وانهاده، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه ناهید فروغان. دوشنبه 13 سپتامبر. منظره خارق‌العاده است این طرح اولیه شهری متروک در کنار یک دهکده و در مرز قرون. نیمی از نیم دایره مجتمع ساختمان‌ها را طی کردم. از بلندی مرکزی بالا رفتم. مدتی دراز به عظمت بی‌پیرایه این ساختمان‌ها که به قصد استفاده ساخته شده و با این همه هیچگاه به هیچ کار نیامده بودند خیره شدم. محکمند، واقعی‌اند و با این همه متروک نهادنشان آنها را به بناهای تخیلی مانند تبدیل کرده و معلوم نیست چرا. حرارت علف‌ها زیر تابش خورشید پاییزی و بوی برگ‌های پوسیده به من اطمینان داد که هنوز در این دنیا زندگی می‌کنم. ولی 200 سالی به عقب برگشتم. وسایل را از اتومبیل برداشتم. چیزی روی زمین پهن کردم. نازبالش‌ها و رادیوی ترانزیستوری را رویش گذاشتم و در حالی که به موسیقی موزارت گوش می‌دادم، سیگاری دود کردم. حدس می‌زنم که پشت دو یا سه پنجره غبارآلود افرادی حضور دارند. حتما کارمندند. کامیونی در برابر یکی از درهای سنگین توقف کرد. از اتاقک پشت آن آدم‌هایی پیاده می‌شوند. هیچ چیز دیگر سکوت این بعد از ظهر را نشکست. کنسرت موزارت به پایان رسید. آن را درک کردم. جابجایی مجددی است. خیلی دور رفتم، به ساحل رودخانه‌ای ناشناخته. چشم باز کردم و خود را در میان این سنگ‌ها دور از زندگیم دیدم. حضورم در اینجا و نشاطی که از آن نشأت می‌گرفت از همه چیز شگفت آورتر بود. از تنهایی این بازگشت به پاریس وحشت داشتم. تا به حال در همه سفرها اگر موریس همراه هم نبود، دخترها بودند. تصور می‌کردم که جای خالی شور و شعف کلت و توقع‌های لوسیان را در سفر احساس خواهم کرد. حالان که این جای خالی طعم شادی‌ها یه از یاد رفته را به من بازگردانده است. آزادی 20 سال جوانترم کرد. تا اونجا که بعد از بستن کتاب مانند 20 سالگی دست به نوشتن این یادداشت‌ها زدم. جدایی از موریس هرگز برایم آسان نبوده است. کنگره یک هفته بیشتر طول نمی کشد و با این همه وقتی از موژن به فرودگاه نیس می رفتیم، بغض گلویم را می فشرد. متأثر بود او هم. وقتی بلنگو مسافران روم را دعوت به سوار شدن کرد، موریس مرا در آغوش فشرد. خودت را در ماشین به کشتن ندهی، خودت را در هواپیما به کشتن ندهی. پیش از این که از نظرم ناپدید شود، یک بار دیگر سرش را برگرداند. استرابی در دیدگانش موج می‌زد که به من هم سرایت کرد. بلند شدن هواپیما به نظرم غم‌انگیز آمد. هواپیماهای چهار موتوره به آهستگی اوج می‌گیرند. این یک وداع طولانی است. جت با خشونت یک به امید دیدار از زمین کنده شد. اما به زودی سر شوق آمدم. نه، غیبت دخترها غم به دلم نیاورده بود، برعکس. می توانستم به دلخواه تند یا آهسته برانم، هر جا بخواهم بروم و هر زمان میل کردم متوقف شوم. تصمیم دارم هفته را به گشت و گذار بگذرانم. با روشن شدن هوا برمیخیزم. ماشین در کوچه یا حیاط مثل حیوانی با وفا انتظارم را میکشد. از شبنم نمناک است. شیشه ها را پاک میکنم و دل روز آفتابی را میشکافم. کنارم ساک سفید و نقشه های میشلن، راهنمای آبی رنگ، کتاب ها، سیگار و یک ژاکت گذاشتم. همراهان ساکتی هستند. وقتی از صاحب مهمانخانه دستور درست کردن خوراک مخصوص مرغ با میگویش را میگیرم، هیچ کس برای رفتن بیقراری نشان نمیدهد. شب فرا میرسد ولی هنوز هوا قدری گرم است. یکی از آن لحظات شورانگیزی است که زمین با آدمیان چنان در توافق است که به نظر میآید غیر ممکن است همه خوشبخت نباشند. سه‌شنبه 14 سپتامبر. یکی از چیزهایی که در من برای موریس جذاب بود، حدت خصوصیتی است که او توجه هم به زندگی مینامید. این توجه در طی این خلوت کوتاه دوباره جان گرفت. حالا که دیگر کولت شوهر کرده و لوسیان در آمریکاست، با فراغ بال می توانم آن را بپرورانم. موریس در موژن به من می گفت حوصله‌ات سر خواهد رفت، بهتر است کار بگیری. اصرار می کرد، ولی در هر حال فعلا چنین تمایلی ندارم. آخر می خواهم کمی برای خودم زندگی کنم. و با موریس از این تنهایی دو نفره که این همه سال از آن محروم بودیم بهره‌ور شوم. چقدر برنامه در سر دارم. جمعه 17 سپتامبر. سه شنبه به کولت تلفن کردم. زکام بود. وقتی گفتم فوراً به پاریس برمیگردم اعتراض کرد. ژان پیر خوب به او میرسد ولی نگرانم. همان روز برگشتم. بستری بود. خیلی لاغر شده بود. هر شب تب میکند. از ماه اوت که همراهش به کوهستان رفتم نگران سلامتش بودم. کاش میشد موریس زودتر معاینه‌اش کند. میل دارم با تالبوت مشورت کند. حالا این من و یک تحت الحمایه دیگر روی دست. وقتی چهارشنبه بعد از شام کولت را ترک کردم، هوا آنقدر خوب بود که با اتومبیل به کارتیه لاتن رفتم. در تراس کافه نشستم و سیگاری دود کردم. پشت میز مجاور دختر بچه‌ای نشسته بود که با چشم پاکت سیگار چسترفیلد مرا می‌بلعید. از من سیگار خواست. با او حرف زدم ولی با مهارت از پاسخ دادن به پرسش‌هایم تفره رفت و بلند شد که برود. 15 سال داشت و نه دانش آموز بود و نه خود فروش. کنجکاویم را تحریک می کرد. پیشنهاد کردم با اتومبیل او را به خانه برسانم. رد کرد با تردید و سرانجام اعتراف کرد که نمی داند کجا می تواند بخوابد. صبح از جایی که مددکار اجتماعی او را در آن جای داده بود گریخته بود. 2 روز پیش خودم نگهش داشتم. مادرش که از لحاظ ذهنی کم و بیش کودن است و ناپدری که از او نفرت دارد از حقوق خود نسبت به او صرف نظر کرده بودند. قاضی مسئولش قول داده بود او را به کانونی بفرستد تا در آن کار یاد بگیرد. تا فرارسیدن آن روز 6 ماهی می شد که به طور موقت در محلی که هیچگاه از آن خارج نمی شد به سر می برد. جز یک شنبه ها که برای شرکت در آیین اشاع ربانی، البته اگر مایل باشد به کلیسا می رود. در اقامتگاه موقت چیزی برای درست کردن به او نمی دهند. حدود 15 دختر نوجوان آنجا به سر می برند. خورد و خوراکشان خوب است ولی از کسالت، بیزاری و نومیدی تباه می شوند. شبها به هر یک از آنها داروی خواب‌آور می‌دهند. دخترها جوری ترتیب می‌دهند که دوا را مصرف نکنند و آن را کنار بگذارند. یک روز همه ذخیره را مصرف می‌کنند. مارگریت می‌گفت فرار، اقدام به خودکشی، برای اینکه قاضی به فکر ما بیفتد. فرار آسان است و زیاد روی می‌دهد. اگر خیلی طول نکشد مجازاتی در پی ندارد. سوگند خوردم که آسمان زمین را به هم بریزم تا مجوز انتقالش را به کانونی بگیرم. گذاشت متقاعدش کنم که به اقامتگاهش بازگردد. وقتی سربزی رو پاکشان از در عبور کرد از خشم می سوختم. دختر زیبایی است، احمق نیست، خیلی مهربان است، فقط می خواهد کار کند. جوانیش را تباه می کنند، جوانی او و هزاران دختر دیگر را. فردا به قاضی بارون تلفن خواهم کرد. چقدر پاریس بیرحم است. حتی با وجود این روزهای مطبوع، پاییزی بیرحمیش آزاردهنده است. امشب به فهمی نفهمی افسرده‌ام. برای تغییر اتاق دخترها به اتاق نشیمنی جمع و جورتر و خودمانی تر از دفتر کار موریس و سالن انتظار نقشه کشیدم. یادم می آید که لوسیان دیگر هرگز اینجا زندگی نخواهد کرد. خانه آرامش بخش ولی خیلی خالی خواهد شد. خیلی نگران وضع کولت هستم. خوشبختانه موریس فردا بر می گردد. چهارشنبه 22 سپتامبر. این هم یکی از دلایلی است، دلیل اصلی که باعث می شود هیچ مایل نباشم پابند حرفه‌ای شوم. دلم می خواهد کاملا در اختیار کسانی باشم که به من نیاز دارند. تحمل جز این را ندارم. تقریبا تمام روز را بر بالین کولت می گذرانم. تبش پایین نمی آید. موریس می گوید خطرناک نیست. ولی تالبوت جواب آزمایش ها را می خواهد. افکار هولناکی در سرم چرخ می خورد. امروز صبح با قاضی بارون ملاقات کردم. صمیمانه مورد مارگریت درن را اسفبار خواند. هزاران مورد مشابه وجود دارد. بدبختی این است که برای پناه دادن آنها نه جایی هست و نه افراد واردی که درست به این دخترها برسند. دولت هیچ کاری نمی کند. برای همین تلاش های قضات سرپرستی و مددکاران اجتماعی بی اثر می ماند. محل سکونت فعلی مارگریت موقتی است. بعد از 3 یا 4 روز بایست او را به جای دیگری می فرستادند. ولی کجا؟ جایی وجود ندارد. این دخترها در همین اقامتگاه موقت که امکانی برای سرگرم کردن یا تفریحشان ندارد می مانند. با همه این حرفها قاضی گفت سعی می کند جایی برای مارگریت بیابد. به مددکار اونجا سفارش خواهد کرد که به من اجازه دیدار او را بدهد. والدینش هنوز اسنادی را که موجب سلب قطعی حقوق آنها بر دخترک خواهد بود امضا نکرده اند. ولی مسئله باز پس گرفتن دخترک ابدا مطرح نیست. آنها او را نمی خواهند. برای دخترک هم بدترین راه حل همین است. از دادگستری بیرون آمدم. از سهل‌انگاری نظام حاکم عصبانی بودم. تعداد جوانان بزهکار افزایش می‌یابد و هیچ اقدامی جز مضاعف کردن سختگیری انجام نمی‌شود. جلوی در سنت شاپل رسیدم. وارد شدم و از پلکان پیچ در پیچش بالا رفتم. جهانگردهای خارجی را می‌دیدم. زوجی دست در دست به ویترین‌ها چشم دوخته بودند. باز فکر کلت به ذهنم آمد و نگران شدم. نگرانم. نمیتوانم چیزی بخوانم. تنها چیزی که ممکن است آرامم کند گفتگو با موریس است. ولی پیش از نیمه شب خانه نخواهد بود. از هنگام بازگشت از روم شبها را با تالبوت و کتوریه در آزمایشگاه میگذراند. همه چیز را فدای تحقیقاتش میکند و این برایم قابل درک است. اولین بار است که موریس در یک نگرانی بزرگ من سهیم نیست. شنبه 25 سپتامبر. پنجره تاریک بود. انتظارش را داشتم. قبل از کی؟ وقتی از سر اتفاق بدون موریس بیرون می رفتم، در بازگشت همیشه شعاع نوری از بین پرده های سرخ به چشم می خورد. 2 طبقه را دوان دوان طی می کردم، زنگ می زدم، آنقدر شتاب زده بودم که نمی توانستم دنبال کلیدم بگردم. این بار آرام بالا رفتم، کلید را در قفل چرخاندم. چقدر آپارتمان خالی بود، چقدر خالی است. معلوم است چون هیچ کس خانه نیست، ولی نه، معمولا وقتی به خانه برمی گشتم، موریس حتی اگر غایب بود حضورش حس می شد. امشب درها به اتاقهای خالی باز می شوند. 11 شب فردا نتیجه آزمایش ها را می دهند. می ترسم و موریس اینجا نیست. می دانم باید پژوهش هایش را دنبال کند. با این همه از دستش عصبانی هستم. به تو احتیاج دارم و تو اینجا نیستی. دلم می خواهد پیش از خواب این کلمات را روی کاغذی بنویسم و در سرسرای ورودی جلوی چشمش بگذارم. وگرنه ساکت میمانم، مثل دیروز، مثل پریروز. همیشه وقتی به او احتیاج داشتم حضور داشت. به گلدانها آب دادم و به مرتب کردن کتابخانه پرداختم و یک دفعه دست از کار کشیدم. از بی‌اعتناییش وقتی درباره مبلمان اتاق نشیمن حرف میزدم تعجب کردم. باید حقیقت را اعتراف کنم. من همیشه خواهان حقیقت بودم و اگر به اون رسیدم برای این بوده که دنبالش بودم. خب موریس عوض شده. موریس گذاشته حرفش او را به کام خود بکشد. دیگر کتاب نمی خواند. موسیقی گوش نمی دهد. چقدر سکوت من و چهره دقیقش را دوست داشتم وقتی به مونتوردی یا چارلی پارکر گوش می دادیم. دیگر با هم در پاریس یا اطراف آن گردش نمی کنیم و تقریبا هیچ وقت با هم گفتگوی واقعی نداریم. کم کم شبیه همکارانش می شود که یا به ماشین پول درآوردن تبدیل شده اند و یا تلاش می کنند سابقه حرفه‌ای درخشان برای خود درست کنند. نه، عادلانه قضاوت نمی کنم. موریس پول و موفقیت اجتماعی را ریشخند می کند. از وقتی که برخلاف نظر من 10 سال پیش تصمیم گرفت دوره تخصص را بگذراند، رفته رفته و این درست همون چیزی است که از آن می‌ترسیدم تحلیل رفت. حتی امسال در موژن هم به نظرم خیلی بیگانه می آمد. تشنه بازگشت به کلینیک و آزمایشگاه و بی‌توجه و حتی گرفته. بگذریم، باید حقیقت را تمام و کمال بگوید. در فرودگاه نیس از این تعطیلات تیره که پشت سر گذاشته بودیم قلبم گرفته بود و اگر در لسالین اینچنین احساس خوشی کردم برای این بود که موریس در چند صد کیلومتریم دوباره به من نزدیک شده بود. عجیب است که در یادداشت‌ها آنچه ناگفته میماند از چیزی که روی کاغذ میآید مهمتر است. انگار زندگی خصوصیش دیگر به او مربوط نبود. بهار سال گذشته چقدر راحت از سفرمان به آلزاس چشم پوشی کرد. با شادی به او گفتم خب یافتن راه درمان سرطان خون مستحق چند فداکاری هست. ولی سابق طب برای موریس تسکین بخشیدن به آدمهایی از گوشت و استخوان بود. چقدر در طی کارآموزیم در بیمارستان کشن از سردی حرفه‌ای و ساده انگاری پزشکان عالی قدر و بی‌توجهی دانشجویان سرخورده و هاج و واج شده بودم و در دیدگان تیره این اکسترن هرمان و خشمی نظیر خشم خود دیدم. تصور می‌کنم از همین لحظه او را دوست داشتم. می ترسم که حال دیگر بیمارانش برای او به موارد سرطان خون تبدیل شده باشند. دانش بیش از درمان برای او جالب است و حتی در روابطش با نزدیکانش بی توجه می شود. او که آنقدر زنده و شاد بود و در 45 سالگی به جوانی وقتی بود که برای اولین بار او را دیدم. بله چیزی عوض شده، چون دارم درباره موریس، درباره خودم پنهان از او می نویسم. اگر موریس چنین کاری کرده بود احساس می کردم به من خیانت کرده است. ما مطلقاً چیزی را از هم پنهان نمی کردیم. هنوز هم همینطور است. خشمم ما را از هم جدا می کند. می دانم که بیدرنگ خلع سلاح هم می کند. از من خواهد خواست شکیبایی بیشتری به خرج دهم. بعد از دوره کار طاقت فرسا سکون و آرامش فرا می رسد. سال گذشته هم اغلب شبها کار می کرد. بله، ولی لوسیان با من بود و به خصوص از هیچ چیز عذاب نمی کشیدم. موریس خوب می داند که در اوضاع فعلی نمی توانم بخوانم و نه صفحه گوش کنم، چون می ترسم. نوشته ای بر در ورودی نخواهم گذاشت، ولی با او حرف خواهم زد. بعد از 20-22 سال ازدواج خیلی چیزها به سکوت می‌گذرد. خطرناک است. تصور می‌کنم این سال‌های اخیر سرم خیلی گرم دخترها بوده. کلت خیلی وابسته بود و لوسیان بسیار بدقلق. من شاید آنقدر که موریس میل داشت آزاد نبودم. به جای اینکه غرق کارهایی بشود که اکنون هم او را از من جدا می‌کند، بهتر بود مرا متوجه کند. باید با هم حرف بزنیم. نیمه شب آنقدر برای بازیافتنش شتاب دارم، برای فرونشاندن این خشمی که هنوز در من می‌غارد که چشمانم بر آونگ ساعت ثابت مانده. عقربه جلو نمی‌رود. عصبی هستم. تصویر موریس تجزیه می‌شود. اگر آدم به زنش این همه بی‌توجه باشد چه فایده دارد که با بیماری و رنج بجنگد؟ این بی‌اعتنایی است، بی‌رحمی است، عصبانیت بی‌فایده است. بس است. اگر نتیجه آزمایش‌های کلت خوب نباشد، فردا به همه خونسردیم نیاز خواهم داشت. باید سعی کنم بخوابم. یک شنبه 26 سپتامبر به سرم آمد. بالاخره به سرم آمد. دوشنبه 27 سپتامبر پس اینطور، بله طبیعی است، باید خودم را متقاعد کنم و این خشم را که تمام دیروز مرا آزار می داد فرو بنشانم. موریس به من دروغ گفته، بله، ولی این هم طبیعی است. می توانست به جای گفتن حقیقت به دروغ گفتن ادامه بدهد. حتی اگر دیر حقیقت را اعتراف کرده باشد، باز باید ممنون باشم که بالاخره راستش را گفته است. شنبه سرانجام به خواب رفتم. هر از گاهی دستم را به طرف بستر موریس می بردم. تشک صاف بود. دوست دارم پیش از او وقتی در دفترش کار می کند به خواب بروم. صدای شیر آب را بین خواب و بیداری می شنوم. بوی ملایم اودوکولونی را حس می کنم. دستم را دراز می کنم. بدنش ملحفه را برجسته می کند. در آرامش لذت بخشی فرو می روم. در ورودی به شدت به هم خورد. فریاد زدم موریس. 3 صبح بود. تا 3 صبح که کار نکرده بود. حتما چیزی خورده و پرچانگی کرده بودند. در بستر نشستم. این چه وقت برگشتن است؟ کجا بودی؟ در صندلی راحتی لمید. لیوان ویسکی در دست داشت. میدانم 3 صبح است. کلت مریض است. از نگرانی دارم دیوانه می شوم و تو ساعت 3 صبح برمیگردی. تا این ساعت کار که نمی کردید. حال کلت بدتر شده؟ بهتر نشده. برایت مهم نیست؟ البته آدم وقتی مسئول سلامتی همه آدم ها می شود، یک دختر بیمار دیگر چندان اهمیتی ندارد. خصمانه رفتار نکن. موریس با نگاه جدی و اندوهناکی به من می نگریست. آرام شدم، همونطور که همیشه وقتی مرا در روشنایی تیرو گرمش می پیچاند آرام می شدم. به نرمی پرسیدم، به من بگو چرا انقدر دیر برمی گردی؟ پاسخی نداد. مشروب می خوری؟ پوکر می زدی؟ بیرون رفته بودی؟ ساعت رو فراموش کرده بودی؟ با حالتی مصرانه سکوتش را حفظ می کرد و لیوان را در بین انگشتانش می چرخاند. برای اینکه او را از این حالت در بیاورم و وادار کنم توضیحی بدهد، از سر اتفاق کلمات بی‌معنایی بر زبان آوردم. جریان چیست؟ زنی در زندگیت پیدا شده؟ بدون اینکه نگاه از من برگیرد گفت: بله، مونیک، زنی در زندگیم پیدا شده. همه چیز بر فراز سر و زیر پایمان آبی بود. از میان تنگه ساحل آفریقا را می دیدم. مرا به خود می فشرد. اگر به من خیانت کنی خودم را می کشم. اگر به من خیانت کنی لازم نیست خودم را بکشم. از غصه می میرم. 15 سال پیش بود. 15 سال مگر چقدر است؟ 2 و 2 می شود 4. دوستت دارم. فقط تو را دوست دارم. حقیقت تباه نمی شود. زمان چیز را تغییر نمی دهد. کی؟ نوئیلی گرار. نوئیلی؟ چرا نوئیلی؟ شانه هایش را بالا انداخت. واضح است، پاسخش را می دانستم. زیبا، جذاب و عشوه‌گر، زنی که به درد ماجراهای بی سرانجام می خورد و ناز مردان را می کشد. موریس احتیاج داشت که نازش را بکشند. به من لبخند زد. خوشحالم که از من پرسیدی. از دروغ گفتن به تو بیزارم. از کی به من دروغ میگویی؟ کمی تردید کرد. در موژن به تو دروغ گفتم و بعد از بازگشتم. 5 هفته میشود. در موژن به فکر او بود؟ وقتی تنها در پاریس ماندی با او خوابیدی؟ بله. زیاد او را میبینی؟ اوه نه، میدانی که زیاد کار دارم. وارد جزئیات شدم. بعد از بازگشت 2 شب و 1 بعد از ظهر به نظرم زیاد می آید. چرا بیدرنگ مرا در جریان نگذاشتی؟ با شرمندگی نگاه هم کرد. با لحن اسفباری گفت: می گفتی از رنج دق می کنی. از این حرفا می زنند. یک بار دلم خواست گریه کنم. دق نخواهم کرد و این از همه چیز غم‌انگیزتر است. از میان بخارهای آبی به آفریقا در دوردست نگاه می کردیم و کلماتی که ادا می کردیم فقط کلمات بودن. خودم را به سرعت عقب کشیدم. ضربه گیجم کرده بود. مغزم کار نمی کرد. مهلتی می خواستم تا بلایی را که بر سرم آمده بود هضم کنم. گفتم بخوابیم. خشم باعث شد صبح زود بیدار شوم. چقدر حالت بیگناهی داشت. با اون موهای درهم بالای پیشانی انگار بر اثر خواب جوان شده بود. در ماه اوت در غیابم نوئیلی کنار موریس بیدار می شد. باور نمی کنم. چرا همراه کلت به کوهستان رفتم؟ کلت که چندان علاقه‌ای نداشت، خودم پافشاری کردم. 5 هفته به من دروغ گفته. امشب گام جدی به جلو برداشته ایم. از نزد نوئیلی می آمد. آرزو داشتم تکانش بدهم، به اون ناسزا بگویم، فریاد بزنم. بر خودم مسلط شدم، چیزی روی کاغذ نوشتم و روی بالشم گذاشتم. به امید دیدار تا شب. یقین داشتم که غیبتم از هر سرزنشی برایش سخت‌تر است. به غیبت هیچ پاسخی نمی‌توان داد. در کوچه ها بی هدف گام زدم. این کلمات مرا تسخیر کرده بود، به من دروغ گفته. تصاویر از جلوی چشمم رژه می رفت. نگاه، لبخند موریس به نوئیلی. تصاویر را از ذهنم راندم. موریس آنطور که به او نگاه می کند به من نمی نگرد. نمی خواستم عذاب بکشم، ولی نفرت خفه‌ام می کرد. به من دروغ گفته است. می گفتم از غصه دق می کنم. بله، اما او وادارم می کرد این را بگویم. موریس برای عقد پیمانمان بیشتر از من حرارت به خرج داده بود. نه سازشی و نه اجازه‌ای. در جاده باریک سنت برتراند دو کومونج بودیم و او مرا برای دادن پاسخ در تنگنا نهاده بود. همیشه برایت کافی خواهم بود؟ از کوره در رفته بود، چون با حرارت کافی جوابش را نمی دادم. ولی بعد در اتاق مسافرخانه قدیمی با بوی یاس امین و دوله که از پنجره به درون اتاق میریخت، چه آشتی دلپذیری داشتیم. 20 سال از آن روز میگذرد، انگار همین دیروز بود. برایم کافی بوده است. برای او زندگی کردم و او به خاطر یک هوس به سوگندمان خیانت کرده بود. به خودم میگفتم از او خواهم خواست که به این رابطه پایان دهد. بیدرنگ پیش کلت رفتم، تمام روز به او رسیدم، ولی درونم منقلب بود. به خانه بازگشتم، خسته و مرده. از او خواهم خواست که به رابطه اش پایان دهد، ولی کلمه خواستن بعد از یک عمر زندگی توام با عشق و تفاهم چه معنایی دارد؟ هیچ وقت برای خودم چیزی را نخواستم که برای او هم نخواهم. با حالت منقلبی مرا در آغوش گرفت. چند بار به کلت زنگ زده بود، کسی تلفن را بر نداشته بود. برای اینکه کسی مزاحم کلت نشود زنگش را قطع کرده بودم. موریس از نگرانی دیوانه شده بود. فکر نمی کردی که بلایی سر خودم بیاورم؟ هر فکری می کردم. نگرانیش قلبم را نرم کرد. بدون خصومت به حرفایش گوش دادم. البته دروغ گفتم به من درست نبود، ولی باید او را بفهمم. نخستین تردید مثل گلوله کوچک برفی است که دارد از کوه سرازیر می شود. دیگر جرأت اعتراف را از آدم می گیرد، چون باید اعتراف کنیم که دروغ گفته ایم. به علاوه برای آدم های مثل ما که برای صمیمیت خیلی ارزش قائلن کار دشوارتر است. می شناسمش. با چه حرارتی دروغ می گفتم تا دروغی را لاپوشانی کنم. ولی هیچ وقت نمی توانستم تصور کنم که به من دروغ بگویند. کشف نخستین دروغ‌های لوسیان و کلت خیلی مرا آزرد. پذیرفتن اینکه همه بچه‌ها به پدر و مادرشان دروغ می‌گویند سخت بود. به من نه. من از اون مادرانی نیستم که به آنها دروغ می‌گویند. نه زنی که به او دروغ بگویند. غرور احمقانه. همه زنها خود را متفاوت می‌دانند. همه فکر می‌کنند که بعضی از چیزها ممکن نیست برایشان پیش بیاید و همه اشتباه می‌کنند. امروز خیلی فکر کردم. شانس آوردم که لوسیان در آمریکاست، وگرنه باید به خاطر او نقش بازی می‌کردم. مرا راحت نمی‌گذاشت. با ایزابل حرف زدم. مثل همیشه به من کمک کرد. می‌ترسیدم درست حرفایم را نفهمد، چون او با شارل آزادی را انتخاب کرده بودند و من و موریس وفاداری را. ولی ایزابل به من گفت که این انتخاب مانع آن نشده بود که از شوهرش خشمگین نشود و یا گاه خود را در خطر نیابد. 5 سال پیش تصور میکرد که شارل او را ترک خواهد کرد. به من توصیه کرد صبور باشم. ایزابل به موریس خیلی احترام میگذارد. برایش طبیعی است که چنین ماجرایی داشته باشد. پنهان کردنش هم از من برایش قابل بخشش است. ولی حتما زود خسته خواهد شد. چیزی که چاشنی این نوع ماجراهاست تازگیشان است. زمان به ضرر نوئیلی کار می کند. اعتبار و آبرویش پیش موریس دوامی نخواهد داشت. فقط اگر می خواهم عشقمان از بوته آزمایش سرفراز بیرون بیاید، نباید نقش قربانیان و زنان پتیاره را بازی کنم. ایزابل می گوید نشان بده که حرفهایش را می فهمی، نشاطت را حفظ کن و بیش از هر چیز مهربان باش. با این روش سرانجام شارل را پس گرفته بود. شکیبایی فضیلت غالب در وجود من نیست، ولی باید تلاش کنم، نه فقط به عنوان تاکتیک بلکه بر اساس اخلاق. من دقیقا همون زندگی را داشتم که میخواستم. باید لایق این امتیاز باشم. اگر با نخواستین درد سر وا بدهم، همه تصوراتم درباره خودم چیزی جز توهم نیست. آشتی ناپذیرم. این خصوصیت از پدرم به من رسیده و موریس به این خصوصیت هم احترام میگذارد. ولی با این همه میخواهم دیگری را بفهمم و خود را وفق دهم. ایزابل حق دارد، طبیعی است که مردی بعد از 22 سال ازدواج ماجرایی داشته باشد. این منم که با نفی این ماجرا بچگانه و غیرعادی رفتار می کنم. وقتی ایزابل را ترک کردم، میلی به دیدن مارگریت نداشتم، ولی برایم نامه مختصر و تکاندهندهی نوشته بود. نخواستم نومیدش کنم. دخترک طرح‌هایی کشیده بود، چندان بد نبود. می‌خواست دکوراتور شود. برایش قول و قرارهای قاضی را تکرار کردم. گفتم چه اقداماتی کردم تا اجازه خروج او را با خودم برای روز یکشنبه بگیرم. به من اعتماد دارد، خیلی مرا دوست دارد. شکیبایی خواهد داشت، ولی نه بی حد. امشب با موریس برای شام بیرون می‌روم. توصیه ایزابل و نوشته‌های عاشقانه مجله‌ها. برای باز پس گرفتن شوهرتان شاد و خوش لباس باشید. دو نفری بیرون بروید. نباید او را پس بگیرم. از دستش که ندادم. ولی خیلی پرسش ها هست که باید برایش مطرح کنم و مذاکره در آرامش به بیشتری جریان خواهد داشت. اگر بیرون شام بخوریم اصلا دلم نمی خواهد که گفتگوی ما شکل اخطار به خود بگیرد. یک چیز جزئی عذابم می دهد. چرا موریس گلاس ویسکی در دست داشت؟ صدا زده بودم موریس. بیدار شدنم در 3 صبح باعث شده بود که موریس حدس بزند او را به باد سؤال خواهم گرفت. معمولاً در ورودی را به این شدت به هم نمی زند. سه‌شنبه 28 سپتامبر. زیادی مشروب خوردم، ولی موریس می خندید و به من می گفت جذابم. مسخره است. حتما میبایست به من خیانت کند تا شبهای دوران جوانی من زنده شود. هیچ چیز از زندگی یک نواخت بدتر نیست. ضربه ها آدم را بیدار میکند. سن ژرمن دپره از سال 46 تا به حال خیلی فرق کرده. مردم عوض شدند. موریس با لحنی نسبتا غمین گفت دوران دیگری است. 15 سال بود که به اینجور جاها پا نگذاشته بودم. همه چیز مرا به وجد می آورد. رقصیدیم. مرا محکم در آغوشش فشرد و گفت بین ما چیزی عوض نشده. به دفعات گفتگو کردیم، اما شنگول بودم. برای همین همه حرفهایش را به یاد ندارم. روی هم رفته جریان همانطور است که تصور می کردم. نوئیلی وکیل مبرز و بلند پروازی است. زنی است تنها، مطلقه، با یک دختر، بدون اعتقادهای اخلاقی دست و پاگیر و علاقمند به لذات دنیوی. درست برخلاف من. موریس می‌خواست بداند که این نوزنان او را می‌پسندند یا نه. اگر می‌خواستم، من هم وقتی با کیان برای اولین و آخرین بار در زندگیم سر و سری داشتم از خودم همین را می‌پرسیدم. ولی خیلی زود منصرف شدم. در موریس هم مانند بیشتر مردان نوجوانی خفته است که چندان اعتماد به نفسی ندارد. وجود نوئلی به او اطمینان داده است. از آن گذشته آب و رنگ هم مطرح است. زن هوس انگیزی است. چهارشنبه 29 سپتامبر. اولین بار بود که موریس با اطلاع من شب را با نوئلی می گذراند. با ایزابل به تماشای یکی از فیلم‌های قدیمی برگمان رفتیم و در هوشپو فندوی بورگینون خوردیم. همیشه با ایزابل به من خوش می گذرد. شور و حرارت نوجوانی را حفظ کرده. شور و حرارت زمانی که یک فیلم، یک کتاب، یک تابلو برای من اهمیت زیادی داشت. حالا که دخترهایم دیگر با من زندگی نمی کنند، می توانم با او بیشتر به کنسرت و نمایشگاه بروم. ایزابل هم وقتی ازدواج کرد، تحصیل را کنار گذاشت، ولی به اندازه من از زندگی فکری نبریده است. البته فقط یک پسر دارد، نه دو دختر. از اون گذشته، مانند من گرفتار آدمهای محتاج کمک نیست. با شوهر مهندس، ایزابل چندان موقعیتی برای برخورد با اینجور آدم ها ندارد. به او گفتم به راحتی تاکتیک لبخند زدن را پیاده کردم، چون متقاعد شدم که این ماجرا برای موریس خیلی اهمیت ندارد. پریروز به من گفت چیزی بینمان عوض نشد. در واقع 10 سال پیش خیلی بیشتر عذاب کشیده بودم. اگر موریس بلند پروازی های جدیدی دارد، اگر کارش در سیمکا کار یک نواختی با حقوق جزئی که برایش وقت آزاد زیادی می‌گذاشت و موریس با منتهای فداکاری آن را انجام می‌داد، ارضاش نمی‌کند، به خاطر این نیست که محیط خانه برایش کسالت‌بار است و علاقه‌اش به من تخفیف یافته است. آینده خلاف آن را به من ثابت کرد. تنها تأسفم این است که دیگر به هیچ وجه در کارش سهیم نیستم. سابقا با من از بیمارانش حرف می زد. موارد جالب را برایم شرح می داد. می کوشیدم کمکش کنم. حالا چیز زیادی درباره پژوهش‌هایش نمی دانم. مشتریان پلی‌کلینیک به من نیازی ندارند. وجود ایزابل در این لحظات برایم غنیمت است. مرا متقاعد کرد که به آزادی موریس احترام بگذارم. این کار چشم‌پوشی از آرمان کهنه‌ای بود که پدرم دنبال می‌کرد و در من زنده مانده است. حتی از چشم‌پوشی از دشنام هم سخت‌تر بود. از ایزابل پرسیدم آیا خوشبخت است؟ این پرسش را از خودم نمی‌کنم، پس لابد فرض می‌کنم که پاسخش مثبت است. به هر حال با رضایت از خواب برمی‌خیزد و همین به نظر من نشانه خوشبخت بودن است. من هم هر روز چشمانم را با لبخند می گشایم. امروز هم همینطور. شب قرص خواب‌آور خوردم و خیلی زود به خواب رفتم. موریس به من گفت که حدود 1 بعد از نیمه شب به خانه برگشته است. هیچ چیز از او نپرسیدم. چیزی که کمکم می کند این است که از لحاظ جسمی حسادت نمی کنم. بدنم بدن یک زن 30 ساله نیست. بدن موریس هم همینطور. بدنهای من با لذت به هم جفت می شوند. در حقیقت به ندرت، ولی بدون تب و تاب. اوه، خیالات خام ندارم. تازگی نوئلی باعث می شود که برای موریس پرکشش باشد. موریس در بسترش جوان می شود. این فکر مرا آزار نمی دهد. در این صورت در سایه زنی قرار گرفتم که چیزی برای موریس می آورد. دیدارهایم با نوئلی و چیزهایی که درباره اش شنیده ام اطلاعات مکفی به من دادند. نوئلی تجسم همه چیزهایی است که ما از آن بدمان می آید. تازه به دوران رسیدگی، تحسین چیزهای باب روز، علاقه به پول، تظاهر به شور و هیجان، خودنمایی. از خودش هیچ عقیده‌ای ندارد، از هر حساسیتی آریست، دنبال چیزهای باب روز است. در تنازیهایش آنقدر بی‌شرمی و خودنمایی نهفته است که حتی از خودم می‌پرسم نکند سرد مزاج باشد. 5 شنبه 30 سپتامبر. امروز صبح درجه حرارت کلت 36.9 درجه بود. از رخت خواب بیرون آمد. موریس می‌گوید که این بیماری در پاریس شایع است. تب، لاغری و بعد بهبودی. نمیدانم چرا با دیدن آمد و شد کلت در این آپارتمان کوچک که تأسف موریس را کمی درک کردم. کلت از خواهرش کم هوشتر نیست. به شیمی علاقه داشت و تحصیلاتش خوب پیش می رفت. افسوس که ادامه نداد. روزها را چگونه می گذراند؟ باید تاییدش کنم. همون راه مرا برگزیده است. ولی من مردی مثل موریس داشتم و او کسی مثل ژان پیر را دارد که چندان دوست داشتنی نیست و به زحمت می‌تواند زندگی را پر کند. نامه بلند لوسیان را دریافت کردم. تحصیل و آمریکا او را درست و حسابی سر شوق آورده است. جستجوی میزی برای اتاق نشیمن، سری به پیرزن مفلوج با نیوله زدم. چرا به نوشتن این یادداشت‌ها ادامه بدهم وقتی چیزی برای گفتن ندارم؟ یادداشت‌ها را شروع کردم چون تنهایی آزارم می‌داد. ادامه دادم چون پریشان بودم و نحوه برخورد موریس مرا دچار تشویش کرده بود. ولی حالا که همه چیز روشن شده، تشویشم از میان رفته و تصور می‌کنم که این یادداشت‌ها را ادامه نخواهم داد.